سلام، به ششمین قسمت فصل دوم دیکست خوش اومدید. من احسان طریقت هستم و در هر قسمت از پادکست دیکست قصه یکی از همکارهای دیجیکالا رو براتون روایت میکنم. داستانهایی از شکست ها و موفقیت ها، چالش ها و ناامیدی ها تا رسیدن به نقطه‌ای که حالا هستن. ما معتقدیم که فقط روایتگر داستانها نیستیم، بلکه هر کدوم از ماها درون این قصه ها زندگی میکنیم. گاهی قصه‌ای که تعریف میکنیم چنان قدرتی داره که میتونه فراتر از هر عقیده و ایدئولوژی روی بقیه تأثیر بذاره و دنیا رو به جای بهتری تبدیل بکنه. توی این قسمت از پادکست دیکست به داستان کسی گوش میکنیم که عقیده داره با بقیه کمی متفاوته. خودش میگه ترکیبی از تصمیم‌هایی که گرفته و اتفاقایی که در طول زمان رخ داده زندگیش رو به این سمتی که حالا هست سوق داده. تو ادامه داستان جذاب و شنیدنی سالار مقدم از اولین صحبت کردنهاش با کامپیوتر تا تبدیل شدن به مدیر دوابس دیجیکالا رو از زبون خودش میشنویم. این قسمت رو مخصوصاً به کسایی که به فضای آیتی و برنامه نویسی علاقه دارن به شدت پیشنهاد میکنم.
سلام، من سالار مقدم هستم، در حال حاضر سنیور دوابس منیجر دیجیکالا. 7 ساله دارم تو حوزه دوابس فعالیت میکنم. تجربیاتی که داشتم توی حوزه ای کامرس، بانکینگ، واس و لوجستیک و تراول بوده.
نقطه شروع داستان سالار تو 13 سالگیش بوده، زمانی که تصمیم میگیره یه گوشی جدید بخره و خرید گوشی هم به نوعی آغاز تغییر مسیر زندگیش به شمار میاد. چقدر خوبه که کنجکاوی هامون رو جدی بگیریم و ببینیم این کنجکاوی ما رو به کجا میرسونه. تو ادامه میشنوین که توجه به یه کنجکاوی ساده چطور باعث شده که دوگمه ای در ذهن سالار کلید بخوره و اون رو به کجاها بکشونه.
یه خورده داستان من متفاوته. شاید یکی از اصلی ترین قسمت های تفاوتش اینه که یه خورده زیادی زود شروع شده، ولی خب ترکیبی از تصمیم ها و اتفاقاتیه که تو طول زمان افتاده و یه بخشش هم طبیعتا شانس بوده. برای همین از نقطه شروع شروع میکنیم. نقطه شروع من توی زمان 13 سالگیم بود. من زمانی که 13 سالم بودش دنبال یه گوشی میگشتم. تعریف اندروید رو زیاد شنیده بودم، خیلی میگفتن که اندروید حالا فیچرهای بیشتری داره، نرم افزارهای بیشتری داره، و این زمان تو اوج رقابت‌های بین گوشی‌ها بود. اون زمان یعنی زمان ما بیشتر سیستم‌های گوشی یا سیمبیان بودن یا اندروید بودن یا iOS بودن، حتی ویندوز فون هم یه زمانی اومده بود. حالا طبق تعریفی که از بقیه شنیده بودم اندروید سیستم عامل منطقی تری بودش. من رفتم سمت این که یه گوشی اندرویدی بخرم. گوشی اولی که اون زمان انتخاب کردم گوشی HTC Wildfire بود. یادمه که رفتم توی مغازه و گوشی رو گرفتم و فروشنده اون مغازه از من پرسید که این گوشی رو برات آپدیتش بکنم یا نکنم. من گفتم خب طبیعتاً آپدیت کردن گوشی خب چیز منطقی تریه دیگه، حداقل به روز باشه. گفتم آپدیتش بکن، ولی داشتم نگاه میکردم که داره چی کار میکنه. دیدم که گوشی خاموش کرد، یه سری دکمه رو با هم گرفت، رفت توی صفحه سیاسفیدی، یه سری متن اومد، رد شد، گذشت و گذشت. یه حدود نیم ساعت بعد گوشی آپدیت شد و بهم تحویلش داد. منم که خب خوشحال گوشی جدید گرفتم، رفتم سمت خونه. تو تمام مسیر داشتم به این فکر میکردم که این چه کاری با اون صفحه سیاسفید کرده بود که گوشی من آپدیت شده بود. وقتی رسیدم خونه همش تو این فکر بودم که چجوری این کارو کرده. برام سعی کردم که خودم هم برم تو اون صفحه سیاسفیده. خیلی آزمون و خطایی بود، گوشی خاموش میکردم، دکمه مختلفو با هم میگرفتم ببینم که کدوم یکیه که اون صفحه سیاسفیدو میاره. یکیشون بالاخره گرفت، منم دیدم که صفحه سیاسفیده اومد، دیدم که تاچم کار نمیکنه، فقط دکمه ولیوم کار میکنه و پاور. حالا مسئله من این بودش که من رفتم داخل این ولی نمیدونم چجوری بیام بیرون. یعنی اون صفحه سیاسفید خیلی هیجان انگیزی که تو اون تایم دیده بودم شده یه صفحه ترسناکی که انگار قرار نیستش از توش بیام بیرون. خلاصه پارامترهای مختلفش رو زدم، همجوری دونه دونه فکتوری ست کردم گوشی رو بدون اینکه بدونم. دیتام پاک شد، ولی خب بالاخره یه جوری گوشی اومد بالا و منم گفتم دیگه نمیرم تو این صفحه سیاسفیده. یعنی این ریسک وجود داره که یه وقت گوشی از بین بره. ولی خب هنوز توی فکرم بود، یعنی هر شبم که میخوابیدم به این فکر میکردم که منم باید بتونم اون کاری که ما آدم کرده رو انجام بدم. برای همین رفتم سرچ کردم ببینم که آپدیت این گوشی چجوری انجام میشه. یه سری سایت دیدم و اون اینستراکشنی که سایت داده بود رو طی کردم. به واسطه اون اینستراکشنه آپدیت رو انجام دادم، یعنی اون کاری که کردم تو اون صفحه سیاسفیده خیلی هیجان انگیز. اتفاقی که افتاد این بودش که گوشی بالا نیومد. من اون موقع خیلی نگران بودم که نکنه گوشی خراب کرده باشم و درستم نشه، با توجه به اینکه تازه هم گرفته بودمش. هی آزمون خطا دیدم آخر نتیجه نمیگیره. آخر گوشی رو گذاشتم کنار، گفتم دیگه نمیشه دیگه، باید ببرمش مغازه و هزینه کنم تا درستش بکنم و من هم دیگه تلاش نمیکنم که این کار رو انجام بدم. رفتم نشستم بازی کردم، همین که بازی کردم یه نیم ساعتی گذشت، بعد نیم ساعت نگاه کردم دیدم که گوشی اومده بالا و یکی از بهترین لحظه‌ای بودش که توی زندگیم تجربه کردم. واقعا حس خیلی خوبی داشت که برای اولین بار تونسته بودم این کار کنم. یعنی اولین فعالیت موفقیت‌آمیز من توی دنیای آیتی بودش. برای همین بیشتر آتش پیدا کردم که بتونم کارهای مختلف باش بکنم. رفتم سرچ کردم، دنبال سیستم عامل‌های مختلف گشتم، حالا تو اندروید بیشتر بهش میگن رام، اصطلاح اصلیشه، و همینجوری نصب می‌کردم. هرچی بیشتر می‌رفتم توش با ابزارهای مختلف آشنا می‌شدم. یکی از هیجان انگیزترین چیزها اونجا کلاً هر چیزی که سیاه‌سفید بود واسم هیجان انگیز بود. صفحه CMD ویندوز بود. برای نصب بعضی چیزها توی اندروید نیاز بودش که با اون صفحه سیاه‌سفید یه سری کارو انجام بدیم. که با اون رفتم جلو و خیلی بهم خوش می‌گذشت تا زمانی که یکی از دوستان کسایی که حالا تو این حوزه فعالیت می‌کرد بهم گفتش که بیس اندروید لینوکس، اندروید از روی لینوکس ساختن. من گفتم که خب چه بهتر، بریم سمت لینوکس ببینیم که لینوکس چجوریه. رفتم سمت لینوکس و دیگه اونجا داستان اوج پیدا کرد. یه ترمینالی بود، اکثر کارهایی که باید انجام میدادم یعنی سرچ میکردم همش تو اون ترمیناله اتفاق میافتاد و من خیلی بهم خوش میگذشت وقتی این کارو میکردم. یعنی اینجوری بودش که یه صفحه سیاه‌سفیدی بود توش مینوشتم، اونم بهم جواب میداد، ازش چیزی میخواستم بهم میداد و خیلی مکالمه قشنگ، انگار داشتم با کامپیوتر صحبت میکردم. قشنگ یادم اون زمانه که خب این کامندا رو کپی پیست میکردم از تو اینترنت، به این فکر میکردم که یه روزی میشه که من اینا رو خودم از حفظ بنویسم، خودم با کامپیوتر بتونم مستقیم صحبت بکنم. که به مرور زمان که حالا هرچی بیشتر باش کار کردم اتوماتیک این اتفاق افتاد و بیشتر من با اون ترمینال خو گرفتم. دیگه زندگیم شده بود این اندروید و لینوکس کلن. شبانه روزی همش بیدار میموندم. بیدار موندنم اینجوری نبودش که سختی دارم میکشم، یعنی خب دوش بهم خوش میگذشت و ادامه میدادم. شبا مثلا 2 ساعت میخوابیدم، 4 ساعت میخوابیدم. کار خیلی عجیب غریبی هم دوش اتفاق نمیافتاد. یعنی خب مثلا 30 ساملای مختلف میگرفتم، نصب میکردم، نگاه میکردم ببینم که هر کدومشون چجوری کار میکنن، سیستمشون چجوریه، و رفته رفته این قضیه واسه من خیلی جذابتر و جذابتر شد.
هرچی سالار تو دنیای اندروید و برنامه نویسی عمیق‌تر میشه، متوجه میشه که چقدر به این فضا علاقه داره و تصمیم میگیره چیزی که حالا تبدیل به سرگرمی های شبانه روزی شده رو جدیتر دنبال بکنه. به نظرم بعد از دنبال کردن کنجکاوی های ذهنی، این دومین انتخاب درست سالار در زندگیش بوده، چون باعث شده از اول راهش مسیر رو درست بره و مثل خیلی از ماها که بعد از سالها میفهمیم مسیر رو اشتباه اومدیم، مسیرش رو تغییر نمیده و همین باعث خوشحالیشه. دنبال کردن علاقه و چیزی که توش مهارت داری باعث میشه به قول سالار آینده بهتری برای خودت و حتی بقیه بسازی.
برام به این فکر کردم که خب میتونم حرفه‌ای تر کار کنم، یعنی برم سمت این که ببینم خود لینوکس دقیقاً چجوری کار میکنه، سرویساش چجوری کار میکنه. هرچی عمیق‌تر شدم دیدم حوزه‌های دیگه هستش، رفتم نتورک خوندم کلی که ببینم نتورک چجوری کار میکنه، چون خیلی وابستگی داشت به کارهایی که داشتم میکردم. و بعدش به این فکر افتادم که خب این چه سرویس های قشنگیه هر کدومشون، چه خود لینوکس چه سرویس ها، چرا که نه، چرا خودم ننویسم. رفتم سمت کد نویسیشون، شروع کردم با C++، یه سری کار کردم. این قضیه ادامه دار بود و تأثیر خیلی مستقیمی توی درس من گذاشته بود. یعنی من واقعا از نظر تحصیلی زندگیم به 2 قسمت تقسیم میشه، قبل از اینکه بیام تو حوزه آیتی و قبلش. قبلش خیلی درسم خوب بود، بعدش اصلا درس نمیخوندم کلا. همیشه علاقه مندیم این بودش و هر بهانه‌ای جور میکردم که بیام سمت کامپیوترم. تو این لحظه رسیده بودم به اول دبیرستان تمام کرده بودم، توی دغدغه های انتخاب رشته گیر کرده بودم. یکی ریاضی فیزیک و تجربی و امثال هم بود، یعنی رشته دبیرستانی. یکی هنرستان و فنی حرفه‌ای بود که جفتشون هم رشته مورد علاقه هم که با توجه به تجربیاتی که داشتم دیگه تکلیفم مشخص شده بودش که تو چه حوزه‌ای میخوام فعالیت بکنم. رشته فنی حرفه‌ای و کار و دانش بودش که کامپیوتر داشت. بر اساس تغییراتی که کردم تصمیم گرفته بودم که برم سمت فنی حرفه‌ای و ولی خب خیلی اطرافیانم مخالف این قضیه بودن. حالا توی گذشته که این شکلی بود، در حال حاضر نمیدونم، دید بدی نسبت به فنی حرفه‌ای و کار و دانش بودش که آینده ای نداره و قرار نیستش آینده خوبی رقم بخوره. ولی خب من خیلی پافشاری کردم و رفتم سمت فنی حرفه‌ای کامپیوتر. رشته مورد علاقه‌ام بود و خیلی کارام قبلا تو ازش کرده بودم و عملا اینجوری شده بود که توی فنی حرفه‌ای خیلی چیز جدیدی واسم وجود نداشت و کلن درس نمیخوندم. این شکلی بودش که همیشه نمرات خوبی میگرفتم، پلاس برای اینکه توی بعضی از حوزه چیزایی هم یاد میگرفتم و بعدا به این نشه رسیدم که اینکه از بهترین تصمیم زندگی من بود. تصمیم فنی حرفه من باعث شدش که من تایم خیلی زیادی داشته باشم و توی دوره‌ای که بعد درس میخوندم توی چیزهایی که خیلی نه دانشی در قبالشون دارم نه علاقه‌ای دارم، تمام فوکوسم رو گذاشتم که توی این حوزه حرفه‌ایم بیشتر پیشرفت بکنم، بیشتر مطالعه بکنم، بیشتر تجربه کار کنم و آینده بهتری بسازم واسه خودم.
ارتباط برقرار کردن با کسایی که علایق مشترکی باهات دارن میتونه تأثیر خیلی زیادی بذاره روی تصمیم‌هایی که میگیری و مسیرهایی که انتخاب میکنی. کاری که سالار درست به موقع رفت سراغش و با گسترش دادن دایره ارتباطاتش در حوزه‌ای که دوست داشت عمیق‌تر شد. نقطه عطف پیشرفت در زندگی سالار به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانششه با بقیه آدم‌های اون حوزه که توش فعالیت میکنه.
این قضیه ادامه پیدا کرد. بعدش رفتم سمت کامیونیتی، با آدم‌هایی که تو این حوزه فعالیت میکردن بیشتر آشنا شدم، آدم‌هایی که طرز فکرشون شبیه من بود، علاقه‌مندی‌های مشترک داشتن، ایده میگرفتم، ایده میدادم، تجربیاتشون رو با هم به اشتراک میذاشتن، ما هممون تجربیات و دانشی که داشتیم رو با هم به اشتراک میذاشتیم و یک نقطه عطفی بودش که باعث پیشرفت هممون میشد.
فاصله بین تئوری و بازار کار واقعی اولین چیزیه که سالار در شروع ورودش به بازار کار اون رو حس میکنه، اما شیوه روبروی با این چالش و پیامدهاش چیزیه که بیشترین تأثیر رو در زندگیش میذاره. کار کردن در کنار آدمای باسواد و با تجربه از سالار چیزی ساخت که نزدیکترین وجه به شخصیت الانش به حساب میاد. انتقال تجربه در حین کار نقشه راهی بوده که سالار ازش استفاده کرده تا به جایی که حالا هست برسه. اما چطور این مسیر رو رفته و چطور این انتقال تجربه ها رو به دست آورده؟
بعدش رفتم سمت این که یعنی به دوران دانشگاه رسیدم و انتخاب رشتم که باز مشخص بود، یعنی تو کلن از بعد از اینکه هنرستان انتخاب کردم دیگه از نظر تحصیلی تصمیم گیری خاصی نداشتم، همش تکلیفم مشخص بود. دانشگاه که قبول شدم گفتم که باید برم سر کار، میخواستم که توی دنیای واقعی فعالیت بکنم و از تجربیاتی که دارم توی کار استفاده بکنم و خب طبیعتا تو کارم چیزای جدید یاد بگیرم. برای همین شروع کردم به اپلای کردن توی شرکت‌های مختلف. یه نکته بامزه‌ای که بودش این بودش که من هم داشتم برای سافر دیولپمنت اپلای می‌کردم، هم برای سیس ادمنستریشن. هر کدوم زخمی کرده بودم. خب طبیعتاً توی سیس ادمنستریشن که بس لینوکس و سرویساش باشه بیشتر، ولی توی سافر دیولپمنت هم یه کاری کرده بودم. گفتم که جفتشون رو ببرم جلو، اولین شرکتی که منو قبول بکنه اون کریر پد و مسیر شغلی من رو برام انتخاب کرده یه جورایی. یعنی اینجوری بودش که اگر یه شرکتی مثلا منو به عنوان سافر دیولپر میخواست، کریر پد من میرفت اون سمت، اگر به عنوان سیسادمین میخواست میرفتم و سمت سیسادمینستریشن ادامه میدادم. توی جریان مصاحبه یه سری اتفاقات جالب افتاد. خب دانش سیسادمینستریشن من بیشتر بود دانش زیرساختی من و من مصاحبه خوبی توی حوزه زیرساخت داشتم. یکیشون که هیچ وقت یادم نمیره، یکی از مصاحبه‌ام بود که خیلی خوب پیش رفت، یعنی هر سوالی که مصاحبه کننده از من پرسید من بهش جواب دادم و طرفم خیلی اوکی بود. ولی بعد از اینکه تمام شد بهش گفتم استاتوس چیه و گفتش که تو مصاحبه ما رو از نظر فنی اپروف شدی، منتها مشکلی که باهات داریم اینه که تجربه نداری، تجربه کاریت صفره و مثلا چون تو حوزه زیرساخت بس تجربه خیلی مهمه، چون برای کلی بیزینس باید بهت اعتماد بکنه، در نتیجه نمیتونی با همکاری داشته باشی. بحث من اون موقع باش این بودش که خب من برای اینکه تجربه کسب بکنم باید یه جای کار بکنم و اگر کاری پیدا نکنم به خاطر نداشتن تجربه که نمیتونم تجربه کسب بکنم. جوابش با همین بودش که برو جای دیگه تجربه کسب کن، بعدش بیا اینجا، ان شاءالله عمره هم کار میشه. که خیلی واسه من ناراحت کننده بود اون موقع، ولی گیواب نکردم و ادامه دادم تا زمانی که یکی از شرکت ها منو به عنوان 300 مین قبول کرد. رفتنم سمت 300 مین استریشن این شکلی بودش که توی شرکت اولین چیزی که حس کردم فاصله بین تئوری و دنیای بیرون با بازار کار بود. توی بازار کار دیدم مثلا چالش کاملا متفاوته و مسیر خیلی خوبی باید طی بکنم که بتونم اونجا موفق باشم. طبیعتا خارج از بازار کار بکبون خوبی از خودم ساخته بودم، ولی برای کار کردن کافی نبودش. اونجا کنار آدم باسواد و با تجربه کار میکردم و ازشون یاد میگرفتم، اونها هم به من انتقال تجربه انجام میدادن و من هم نهایت تلاش هم میکردم که بهترین پرفورمنس از خودم نشون بدم. این قضیه ادامه پیدا کرد، منم خیلی یاد گرفتم تا زمانی که یه شرکتی به من پیشنهاد همکاری داد. شرکتی یه استارتاپ نوپا بودش که دیوابس نداشت و دنبال نیروی میگشت که دیوابس اونجا رو بسازه، یعنی یک نفره بیاد اونجا و بعدا با بزرگ شدن اون استارتاپ اون تیم هم بزرگ بشه. از نظر حقوقی هم پیشنهادش بیشتر از دو برابر چیزی بودش که من توی شرکت فعلی میگرفتم. من بین دو راهی گیر کرده بودم که باید تصمیم میگرفتم بمونم توی این شرکت و از تجربیات آدمهای باسواد استفاده بکنم و با تجربه، یا اینکه برم توی شرکت جدید و با حقوق بیشتر یک تنه کار بکنم. طبیعتا این گزینه که از تجربه تو بقیه استفاده بکنم از دست میدادم. برای همین به قضیه فکر کردم. بیشتر برای من اون لحظه که داشتم بهش فکر میکردم انتخاب بین علم و ثروت بود. حتی خب همچین ثروت هم نمیشه بهش گفت چون رقمه در حد ثروت نیست، ولی خب یه دوراهی بزرگی بود واسم. ولی هرچی عمیق‌تر بهش فکر کردم دیدم که در واقع اون شرکت داره به من پیشنهاد بهتری میده، به خاطر اینکه من به عنوان تنها دیوابس اونجا مجبور بودم که همه کار بکنم، همه سرویس ها رو خودم از اول بیارم بالا، در صورتی که توی شرکتی که توش کار میکنم سرویس ها بالا هستش و بیشتر ما نگهداری سرویس ها رو انجام میدیم. اونجا همه مسئولیت پای خودم بود، در صورتی که توی این شرکت خب آدمای با تجربه تر بودن که سازمان بیشتر به اونها اعتماد میکرد، کارها رو بیشتر اونها میبردن جلو.
قرار گرفتن بین دوراهی موندن و استفاده از تجربیات بقیه و رفتن و دریافت حقوقی دو برابر یکی از چالش برانگیزترین انتخاب‌های زندگی سالار بوده. انتخابی که میتونسته حتی سرنوشت ساز باشه و مسیر چند سال آیندهش رو تعیین بکنه. تو ادامه نحوه روبرویی سالار با این چالش و انتخاب نهاییش رو میشنویم و میبینیم که چطور با این چالش روبرو شده.
به این چیزی که فکر کردم گفتم که برم اونجا بهتره، برای همین تصمیم گرفتم و رفتم به اون شرکت و اونجا شرط کاری بسیار متفاوت شد. من باید تو همه حوزه های زیرساختی اونجا کار میکردم. این یعنی چی؟ یعنی من به عنوان هلپ دسک باید اونجا کار میکردم، یعنی زیر میز برای کاب وصل میکردم، در کنارش شبکه داخلی اون شرکت رو باید راه اندازی میکردم، روتر کانفیگ میکردم در واقع، که اینا چیزایی بودش که تو حوزه کاری من نبود اصلا به عنوان 300 مین یا دیوابس. در کنارش اصلا من یعنی تجربه دیوابس نداشتم و اونجا باید میرفتم تازه دیوابس رو تجربه میکردم به عنوان اولین پیاده سازی. در کنارش تجهیزات سخت افزاری خود سرورها، فایروال و تجهیزات شبکه بود که همه اینها در واقع خارج از حوزه کاری من بود، یعنی یه جوری با تجربه صفر یه مسئولیتی رو گردن گرفته بودم. روی همه حوزه ها داشتم کار میکردم عملا. یه خاطره که این وسط یادم اومد، مثلا خب من تو حوزه نتورک کار نکرده بودم و یه نیازمندی که داشتیم این بودش که یک فایروال سخت افزاری سیسکو رو اونجا پیاده سازی بکنیم. من یادمه که یعنی واقعا تسکش توی روز اومد و ددلاین تا شب داشت. من نشسته بودم، یه سیسکو جلوم بودش، یه کتاب سیسکو هم بغل دستم، رسما از روی کتاب میخوندم، اونجا سعی میکردم که روی سیسکو پیاده سازی بکنم. با مزگیش اینجا بودش که فقط یه 4 ساعتی طول کشید من بتونم بهش وزشم، حتی یعنی در این حد بیسیک. بعد از اینکه تونستم وزشم با یه تولزی باش کار میکردیم، یه سری گزینه ها داشت برای کارهای مختلف. من با همکارم نشسته بودم و خب همکارم تو با سیسکو کار نکرده بود، بعد میگفتم که خب الان ما اگر این کار رو بکنیم که توی کتاب نمیشه چه اتفاقی میفته؟ همکارم به میگفتش که خب بزنیم ببینیم چی میشه. میزدیم، کل شبکه میومد پایین، کل شرکت فلج میشد. با هزار بدبختی دوباره برش میگردیم سر جایی که بود، میرفتیم کارهای مختلف میکردیم. یکی از چیزایی که اونجا اتفاق افتاد یه دکمه تاگلی اونجا وجود داشت. من اومدم روی دکمه تاگلی کلیک بکنم، از همکارم پرسیدم، گفتم که به نظرت اگر من روی این دکمه تاگلی کلیک بکنم چه اتفاقی میفته؟ همکارم مثل همیشه برگشت گفت خب بزنیم ببینیم چی میشه. زدیم و نصف شبکه شرکت رفت. منم گفتم خب تاگل دیگه ریسک نداره، من تاگل رو دوباره بزنم باید برگرده به حالت قبلی، و دوباره زدم برنگشت به حالت قبلی و کل شرکت همینجوری روی هوا بودش سر تجربه کردن و آزمون خطاهای ما، و چندین ساعت فقط برگردوندن اون تاگل طول کشید که در نهایت آخر شب تونستیم انجامش بدیم. ولی تجربه خیلی جالب بود واسم، یعنی کار کردن توی حوزه‌های مختلف دیگه که حوزه کاریت نیستش، هم دانش فنی بیشتری میاره، همین که چالش‌های زیادی واسات می‌سازه، اینجوری که میتونی تو اسکوپ‌های دیگه هم کار بکنی.
انتخاب رشته فنی حرفه‌ای و استخدام تو شرکت به عنوان تنها نیروی بخش دوابس دو تا از انتخاب‌های چالش برانگیز و تاثیرگذار در زندگی سالار بودن. اما میرسیم به سومین انتخابی که نقش مهمی تو ارتقای مهارت‌ها و کسب تجربه‌هاش داره. همون موقعی که سالار تو گیرودار انتخاب قدم بعدی زندگی کاریشه، اتفاقی میفته که تمام انتخابهاش رو تحت تأثیر قرار میده و اون رو به سمت مسیری هدایت میکنه که در نهایت به جایی که الان هست میرسه.
چالش های این شرکت ادامه پیدا کرد تا در نهایت اون شرکت به سطح استیبلی رسید. منم تو حوزه خیلی زیادی کار کرده بودم و تونستم یه استراکچری برای خودم بسازم که بعدها توی شرکت‌های مختلف بیس هر شرکتی با این استراکچرها ساختم. حالا دنبال نکست استپ بودم. تا اینجا دوتا تصمیم اساسی مهم گرفته بودم توی زندگیم. یکیش رفتن به فنی حرفه‌ای بود و یکی دیگه‌اش رفتن به یه شرکتی که به عنوان تنها نیروی دیوپس اون شرکت فعالیت بکنم. دنبال نکست استپ بودم که قدم بعدی چیکار بکنم. گفتم که این شرکت یه ارزشی که داشت این بودش که منو تو حوزه‌های مختلف برد. خب چرا که نه برم تو حوزه‌های بیشتری کار بکنم. برای همین شروع کردم به عنوان مشاور یا پروژه‌ای کار کردن. به واسطه این کار تونستم با بیزینس‌های مختلف کار بکنم، با بیزینس‌های بانکی کار بکنم، با بیزینس‌های لاجستیک کار بکنم. هر گونه بیزینسی تو اون تایم یه سری بهش زدم، چون هدف اصلیم تجربه برای سرویس‌های مختلف و ساختارهای مختلف بود که تجربه خیلی مفیدی واسم بود تو اون تایم. این پیشرفتا رو داشتم و بعد از یه سال داشتم فهم می‌کردم که حالا نوبت نکست استپ بعدیه. تونستم تو خیلی از بیزینس‌ها کار بکنم، تونستم یه زیرساختی رو از اول خودم بسازم، تونستم وارد حوزه سیس ادمنستریشن و دیوپس بشم. حالا دنبال نکس استپم. تو همین تایم یه اتفاقی افتاد. اتفاقی که تو اون تایم افتاد این بودش که از دیجیکالا به من پیشنهاد همکاری شد. توی اون تایم دیجیکالا به فکر این بودش که یک بیگ بنگ انجام بده. تعریف بیگ بنگشون چی بود؟ یک پلتفرمی داشتن، پلتفرم ویندوزی با ESP. میخواستن کل این پلتفرم رو ریرایت بکنن و یه جور دیگه بیارنش بالا. در واقع این چرا بهش میگیم بیگ بنگ؟ به خاطر اینکه قرار نبودش آروم آروم این کار انجام بشه. میخواستن در یک لحظه کلش رو سویش بکنن به پلتفرم جدیدش. طبیعتاً پروژه خیلی بزرگی بود. پلاس بر این که شرکت دیجیکالا به عنوان بزرگترین ای کامرس خاورمیانه خیلی از چیزهایی که یک دیوابس میخواد رو داشت. حجم ترافیک خیلی بالا، پیچیدگی بیزینسی و در کنارش پروژه به این بزرگی. من این پیشنهاد رو قبول کردم و در واقع این پیشنهاد شد نکست استپ بعدی من. چرا که این پیشنهاد در واقع ریزالت کارهایی بودش که من تا الان انجام دادم. یعنی همه کارهایی که توی گذشته انجام دادم، تجربیاتی که به دست آوردم باعث شد که به فردی تبدیل بشم که بتونه توی پروژه بیگ بنگ دیجیکالا که یکی از نقاط اساسیش زیر ساختش بود فعالیت بکنم.
ورود سالار به دیجیکالا از نظر خودش سطح دیگه ای از تجربه رو براش رقم زده. دنبال کردن یه هدف واحد در همه اعضای تیم نقطه تمایزی بوده که دیجیکالا نسبت به شرکت‌های دیگه داشته و این سالار رو به وجد میاره. به نظرم یکی از نعمت‌های بزرگ جهانه که با کاری که می‌کنی حالت خوب باشه و گذر زمان رو حس نکنی، که سالار هم از این نعمت بی‌نصیب نمونده. خودش از اولین سال‌های ورودش به دیجیکالا و کار کردن روی پروژه بیگ بنگ به عنوان بهترین دوران زندگی کاریش یاد میکنه و در ادامه صحبتهاش میشنوین درباره فضای کاری در دیجیکالا و حسی که نسبت به کار کردن تو این محیط داره.
وارد دیجیکالا شدم و دیجیکالا یک سطح دیگه ای از تجربیات رو برای من داشت، تجربیاتی که اصلا نمیدونستم حتی وجود داره. یکی از پوینت های اصلی که دیجیکالا داشت این بودش که همه یک هدف واحد رو داشتن دنبال میکردن، اون هم بیگ بنگ بودش. همه با علاقه کار میکردن و فوکوسشون رو این بودش که بیگ بنگ رو به بهترین شکل ممکنه انجامش بدن. فشار کاری خیلی زیاد بود، یعنی اینجوری بودش که ما شبانه روزی داشتیم کار میکردیم به مدت یک سال، خیلی ورک لایف بالانس بدی داشتیم، ولی اصلا از این قضیه حتی درصدی هم ناراحت نبودیم، چون واقعا با کاری که داشتیم میکردیم حال میکردیم، به همون خوش میگذشت و نتیجهش رو آروم آروم میدیدیم که هی داریم نزدیک میشیم به نتیجه نهایی. این با علاقه کار کردن، این مسئولیت پذیری، این تحمل فشاری که توسط همه داشت انجام میشد واقعا تاثیرگذار بودش و یکی از بهترین دورانی بودش که من توی کل دوران کاریم تجربه کرده بودم. واقعا این محیط یه چیزیه که من برای همه آرزو دارم که هر تایمی که توی زندگیشون هستش یه جوری یک جایی تجربهش بکنن، در کنار چالش‌های زیرساختی که اون ترافیک و اون پروژه به اون بزرگی و اون همه ریسک داشت. چون از ساید بیزینس هم بخوایم نگاه بکنیم، برای یک بیزینس هم ریسک خیلی بزرگیه که به صورت ناگهانی پلتفرمش رو عوض بکنه، یعنی هر گونه اشتباهی میتونه منجر به ضررهای خیلی بزرگ بشه. این قضیه رفت جلو و در کنارش من با چالش‌های جدید تو حوزه تکنیکال مواجه شدم. وقتی توی شرکت بزرگ کار میکنی، وقتی که با دغدغه‌های یک شرکت انترپرایز درگیری، خیلی از سوالات جواب ندارن و جوابشون رو یا خودت باید بسازی یا خودت باید پیداشون بکنی. یعنی مشکلاتی که تو این شرکت‌های بزرگ، توی شرکت‌های انترپرایز می‌خوریم اینه که شما سرچش می‌کنی و جوابی واسش پیدا نمی‌کنی و خودتون باید جواب واسش بسازی. برای همین بودش که واقعاً منو برد به یه سطح دیگه و باعث یه جامپ خیلی بزرگی توی زندگیم، چه کاری و چه حتی توی زندگی شخصیم، تأثیرات خیلی بزرگی گذاشت. حالا رسیدیم به بیگ بنگ. از خاطرات بیگ بنگ بگیم. بیگ بنگ ساعت 12 شب قرار بود شروع بشه و تا صبحش بیگ بنگ انجام بشه و دیجیکالا بره روی پلتفرم جدیدش. توی اون شب انواع و اقسام مشکلات رو خوردیم که هر کدوم از این مشکلات میتونست باعث بشه که کل بیگ بنگ به خطر بیفته. کارهای با ریسک بالا که هر کدومشون میتونستن در گذشته درست کار بکنن ولی اون شب درست کار نکنن، که موردهای متعددی داشتیم که روزهای قبلشون کار میکردن ولی تایم بیگ بنگ به مشکل خوردن و نتونستن کار بکنن. اون شب یعنی شب سومی بود که نمیخوابیدیم و بالاخره با هزار جور مشکلات صبحش تونستیم لانچ رو انجام بدیم و طبیعتاً لانچ به این بزرگی پشتش مشکلات خاص خودشو داشت. خود اون هم باعث شد که باز شب‌های دیگه هم نخوابیم تا اون مشکلات رو برطرف بکنیم تا پلتفرم به طور کامل استیبل باشه. اون تایم بیشترین تایمی بودش که من استراحت نکرده بودم و نخوابیده بودم. ولی حقیقتش الان که دارم حرف میزنم خیلی یادم نمیاد خستگیش چجوری بود. یعنی شاید توی سالهای گذشته به جز خود بیگ بنگ خیلی تایمایی بوده که خسته بودم و خستگیم یادم هستش، ولی حتی اون خستگی که یادم هستش اصلا طول زمانش قابل مقایسه نیستش با اون تایم بیگ بنگ. این نشون میده که اگر کاری رو با علاقه داریم انجام میدیم، مهم نیستش که چقدر میخوابیم، ممکنه مثلا 2 ساعت بخوابیم زندگی خوبی داشته باشیم، ولی اگر در غیر این صورت باشه میتونیم 8 ساعت هم بخوابیم و بازم خوشحال نباشیم. یکی از چیزایی بودش که بهش فکر کرده بودم و واقعا هم همین شکلیه.
به قول خودش، صحبت کردن با صفحه سیاه و سفید کامپیوتر یکی از کارهای مورد علاقه‌شه و به نحوی میشه گفتش که کاریه که حتی بهش آرامش میده. اما چی شد که به تیم دیوآپس راه پیدا کرد و تبدیل شده به مدیر دیوآپس دیجیکالا؟ بیایید با هم در ادامه ورودش به این عرصه جدید و تغییراتی رو که در زندگی کاریش ایجاد شده رو بشنویم و ببینیم که چطور وارد این حوزه شده.
پلتفرم که استیبل شد، یه تایمی که ازش گذشت توی دیجیکالا بهم پیشنهاد شد تیم لید تیم دیوآپس بشم. من اون موقع خیلی تکنیکال بودم، یعنی کل زندگیم اون صفحه سیاه‌سفید تشکیل میداد. تو قبلم گفتم دیگه، من کل آرزویم بودش که با این صفحه سیاه‌سفید صحبت بکنم و همواره هم داشتم باهاش صحبت میکردم. این پیشنهاد که بهم شد، داشتم به این فکر میکردم که من برای اولین بار نکست استپی نگفتم و شاید وقت نکست استپ منه. و در کنارش اینه که من میخوام چیکار بکنم و نمیدونم میخوام چیکار بکنم، ولی یه موقعیتی که پیش اومده، شاید موقعیت من نیست، شاید قرار نیستش توش پیشرفت بکنم، شاید اصلا استعدادشو ندارم، حداقل میدونم که علاقهشو دارم ولی تضمینی نیستش که بتونم انجامش بدم یا استعدادشو داشته باشم. گفتم تلاشام میکنم، چرا که نه، ببینیم که لیدرشپ چه شکلیه. خودم به واسه تجربیاتی که داشتم خیلی از دغدغه‌های نیروی فنی رو میدونستم، ولی اینکه خودم به عنوان لیدر باشم رو خب تجربهش رو نداشتم. قبولش کردم و این قبول کردنه شد یک عرصه جدیدی توی زندگیم که چالش هایی که تو طول روزمره دارم دیگه متفاوت بشه. یه خورده از اون صفحه سیاسفید اومدم بیرون و دیدم که لیدرشپ چه دنیای بزرگیه. اولین چیزی که من توی لیدرشپ تجربه کردم این بودش که به عنوان تیم لیدر دوابس سطح مسئولیتم خیلی زیاد شد، انتظارات خیلی بالا رفت و در واقع توی گذشته این بودش که یک سری پروژه تعریف میشد، حالا این پروژه ها میتونست یه گول باشه که به گوله برسیم، تسکش مشخص نباشه، خودمون تسکش رو بچینیم، یا اینکه یه سری تسک بودش که خب شرح تسکش مشخص بود، ولی در واقع اینجا تو کسی بودی که باید گوله ها رو میدید، تعریف میکرد، در قبالشون باید ریسپانسیبل میبود و جواب میداد و در کنارش تیمش رو خوشحال نگه میداشت و به صورت درست اینها رو تقسیم میکرد و در جهت رشد تیمش فعالیت میکرد. اولش خیلی سخت‌تر بود به نسبت کارهای دیگه که کرده بودم واسم. مهمترین جایش که به نظرم نقطه کلیدی سختیش بود بحث آدم‌ها بود. وقتی که حالا وارد حوزه بالاتر میشیم توی حوزه خودمون خب تا حد زیادی ارزش آدم‌ها رو میدونیم، یعنی حداقل باید امیدوار باشیم که میدونیم، ولی توی سطح بالاتر ارزش آدم‌ها خیلی بیشتر دیده میشه که هر کسی چه بخش مهمی از کار رو داره انجام میده. شاید ما به عنوان کسی که به شکل ایندیویژوال داره روی چیزی کار میکنه بیشتر خودمون رو ببینیم و بقیه رو نبینیم، ولی هر چی میایم بالاتر ارزش آدم‌ها در کنار هم بیشتر دیده میشه.
چیزی که توی شخصیت سالار خیلی دوستش داشتم این بود که برخلاف شیوه کاریش که همش با کامپیوتر و نرم افزار انجام میشه و سر و کار داره، نقش و تأثیر آدم‌ها رو در یک پروژه نادیده نمیگیره. به نظرم این تفکر میتونه یکی از مهمترین خصوصیات یک سرپرست یا مدیر باشه، اینکه به سلیقه و شخصیت اعضای تیمش احترام بذاره و از تأثیرگذاری نقش اونها در نتیجه کار آگاه باشه. تنها با این تفکره که میتونی با جهان‌بینی متفاوتی به دنیا نگاه بکنی و تمام تلاشت رو بکنی برای اینکه حتی اگر بشه ذره‌ای به انسان بهتری تبدیل بشی.
بحث پیپل منیجمنت. بحث پیپل منیجمنت یه داستانی که داره اینه که کار کردن با کامپیوتر خیلی مشخصه. یعنی من وقتی که با اون صفحه سیاه‌سفید دارم صحبت میکنم بهش میگم چی کار بکنه و اون همون کار رو میکنه. دقیقا مثل فانکشن توی ریاضیات، یه ورودی میگیره یه خروجی ثابتی میده، یا حداقل تکلیفت مشخصه. منظور از تکلیف مشخص بودن چی؟ اینه که من ازش از ترمینالم از اون صفحه سیاه‌سفید یک چیزی میخوام و اون یا به من میگه که قبول بهت میدم یا اینکه میگه بهت نمیدم و تو تکلیفت مشخصه که اگر این امکانو نمیتونی داشته باشی یا اینکه باید گیواب بکنی بگی خب من کلا نمیخوام، یا اینکه بگردی دنبال روشی که یه جوری اینو داشته باشی. ولی تو آدم‌ها این قضیه صدق نمیکنه، یعنی در واقع هر آدمی مشخصهای خاص خودشو داره و بر اساس اون مشخصه هاست که تصمیم گیری میکنه. در نتیجه شما یک ورودی خاص رو میتونید به دو نفر مختلف بگین و دقیقاً هر کدوم با روش متفاوتی رو انجام بده یا حتی خروجی متفاوتی بهتون بده، که این باعث میشه که برای انجام دادن هر کاری بیشتر به جوانب اون کار فکر بکنید. همه این کارها در کنار جهتگیری آدم‌ها که کار بسیار سختیه به اینجا میرسه که شما دید بزرگتری پیدا میکنی نسبت به همه چیز. دلیل این که میگم همه چیز اینه که به صورت مستقیمن توی زندگی شخصیتون تأثیر داره و میتونه از شما آدم بهتری بسازه. و عملا ترکیب این تجربیات و اتفاقات باعث شد که من بفهمم که یه استعداد خوبی هم اینجا دارم و دارم به این فکر میکنم که چرا که نه من که اینقدر این چالشاشو دوست دارم و اینقدر جذابه، خب برم سمتش ببینم به کجا میرسه. همین مسیر رو ادامه دادم. یعنی این مسیری که در نقطه شروعی علامت سوال بودش که من به عنوان یک آدم تکنیکال ادامه بدم قضیه رو، یا اینکه برم سمت لیدرشپ و جوابش رو نمیدونستم، با تجربه کردنش به این نتیجه رسیدم که میتونم هر دو طرف رو توی موقعیتی که هستم ادامه بدم. و با بزرگتر شدن همون شرکت انترپرایزی که خب در لحظه هم خودش بزرگ بود، شما هم بزرگتر میشین، چالش‌های جدیدتر پیدا میکنین، بیگ پیکچر بهتری نسبت به سازمان پیدا میکنین و عملا میتونین ساختارهای جدیدتر بسازین و چیزهای جدیدتر باهاش درست بکنین. چیزی که هم توی حوزه فنی داشتین هم با آدم‌ها، ترکیبش میتونه یک ترکیب خیلی تاثیرگذار باشه.
خیلی دوست داشتم بدونم عامل پیشبرنده انتخاب‌های زندگی سالار و چیزی که اون رو به این نقطه‌ای که حالا هست رسونده چی بوده. حرفایی که در ادامه میزنه دقیقاً جواب این سواله و این جواب با وجود سادگی بیش از حدش اصلاً چیزی نیست که من فکرش رو می‌کردم. شاید شنیدن این حرف‌ها زنگی رو توی ذهن خیلی هامون به صدا در بیاره.
این تا اینجایی بودش که تجربیاتی بودش که توی این دوران کاریم توی زندگیم داشتم. گفتم که جمع‌بندی از چیزهایی که گفتم داشته باشم. یعنی اصل قضیه این بودش که اتفاقا از جمع‌بندی رسیدم به این قصه ای که تو هر کدوم از قسمت‌های زندگی چه اتفاقی افتاده. مهمترین چیزی که بهش فکر کردم تأثیر تصمیم توی زندگی بوده. یعنی توی مدت زندگی تو هر تایمی یک سری اتفاقات میفته که یک سری تصمیم‌ها باید گرفته بشه که هر کدوم از این تصمیم میتونه کلاً زندگی شما رو ببره سمت یه جای دیگه. تو همین قصه موقعی که من میخواستم شغلمو انتخاب بکنم ممکن بودش که کلاً برم توی حوزه دیگه و الان به عنوان یک آدم دیگه صحبت بکنم، یا اینکه اصلا میتونستم برم توی فیلد دیگه که اصلا توش موفق نشم. یا پافشاری هایی که سر تصمیم هنرستانم داشتم، من ممکن بودش که با نرفتن به هنرستان خیلی زندگی متفاوت تری داشته باشم. حداقلش که متفاوتم اینه که خیلی دیرتر وارد حوزه کاریم میشدم، که البته من با زمان خیلی مشکل دارم، حقیقتش هر چی زودتر بهتر. نکته دیگه هم که در کنارش بودش این بودش که کلن وقتی نگاه میکنم داشتم یه کاری میکردم. یعنی اینکه تو همین قصه داشتیم که یه دکمه میزدیم یه شرکت کلن میومد پایین، خب چرا که نه؟ به هر حال همش تجربه است و نشون میده که علاقمندی آدم چیه، تجربیاتش چیه و به کدوم سمت میتونه بره. فقط این یک نکته‌ای داره که حالا من به عنوان اصل ریزاین میشناسمش. حالا ریزاین که دارم میگم به شطرنج برمیگرده. معمولا حرفه‌ای که بازی میکنم میبینین که اصلا بازی به مات نمیکشه. هر وقت یک نفری به این نشه برسه که قراره ببازه ریزاین میکنه. این ریزاین یه بحث احترامیه توی شطرنج که من اگر میدونم میبازم نه وقت خودم رو هدر میدم نه وقت تو رو. من وقتی یه مسیری میرم و این مسیر اشتباهه، بد نیستش که رفتم سمت این مسیر اشتباه، فقط مهم اینه که به موقع بفهمم و به موقع ازش کویت بکنم. یه نکته دیگه که الان دارم بهش فکر میکنم اینه که توی تمام این مدت من همیشه انتظارم از خودم خیلی بیشتر بوده. من همش دنبال نکست استپ بودم. البته این کلمه فعل بودم براش درست نیستش، یعنی در لحظه هم همینجوری هستم و امیدوارم که باشم. هیچ وقت نباید وارد کامفورت زونم میشدم. یعنی اگر به یه جایی میرسیدم در لحظه این نبودش که حتی به مدت کوتاهی بگم فعلا بسته، فعلا رسیدم به اینجا دیگه، حالا فعلا مثلا به مدت 6 ماه اینجا میمونم بعدش ببینم چیکار میکنم. وقتی که میرسیدم در جا به این فکر میکردم که توی قدم بعدیم باید چیکار بکنم. مثالش میشه مثال باشگاه. معمولا یه حرفی هستش که میگم وقتی میریم باشگاه یه هفته اولش درد داریم، بعد از اون یک هفته دیگه درد نداریم، در حالی که این کاملا اشتباهه. یعنی من نوعی که دارم ورزش میکنم هر هفته باید ورزشم جوری تغییر بکنه که اون بدن درد همین جوری بمونه. این بود تجربیات من. ولی در تو تجربیات یه نکته ای که من بیشتر دیدم توی اتفاقاتی که اطرافم افتاده اینه که خیلی اتفاقات افتاده، خیلی اتفاقات میفته، ولی جنبندش اینه که همش تکراریه. یعنی همه تجربیاتی که ما داریم قبلا آدم‌ها به نوع‌های مختلف همون تجربیات رو داشتن و استفاده از تجربیات بقیه خیلی میتونه موثر باشه. این مخصوصا توی موقعیتی که هستم خیلی بهش فکر میکنم. همه دنبال اینن که دنیا چجوری کار میکنه، ولی چی میشه اگه این سوال برعکس بپرسیم که دنیا چجوری کار نمیکنه؟ یعنی از تجربیات اشتباه بقیه حتی درس بگیریم. معنی خوب که خوبه، هممون هم میشناسیم. ولی اینکه اگر یه کسی اشتباه میکنه، چرا که نه، چرا نگاه نکنیم که اون اشتباه چیه که خودمون ازش درس بگیریم.
موضوعی که توی صحبت‌های سالار خیلی توجه هم را جلب کرد، حرفش راجع به ارزش آدم‌ها در جمع بود. سالار گفت نکته کلیدی در هر کار تیمی توجه کردن به اعضای تیم و ارزش و هویت جداگانه هر کدوم از اون هاست. اینکه هر فردیتی بخش مهمی از کار رو دست گرفته و نقش مهم و اثرگذاری در نتیجه نهایی کار ایفا میکنه. خیلی وقتا ما فراموش میکنیم که اعضای تیم یا سازمان چقدر اهمیت دارن و بدون توجه به نیازهای اونها نتیجه نهایی یه پروژه رو در اولویت کارمون قرار میدیم. خیلی ممنون که این قسمت رو هم شنیدید و چیزی که شنیدید قسمت دیگه ای از فصل دوم پادکست دیکست بود و من احسان طریقت در این قسمت میزبان شما بودم. توی این قسمت صدای سالار مقدم رو شنیدین که از انتخابهای تاثیرگذار زندگیش برامون میگفتش. امیدوارم از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشین و اگر دوست دارین بقیه قسمت‌های پادکست دیکست رو هم گوش بدید، توی اپ‌های پادگیر سرچ کنید دی به انگلیسی خط تیره کست یا دیکست رو به فارسی سرچ کنید و بعد که پیدا شد دکمه سابسکرایب رو بزنید تا هر موقع اپیزود جدیدی اومد نوتیفیکیشن براتون بیاد تا بتونید اپیزود جدید رو گوش بدید. تا قسمت بعدی دیکست و قصه جذاب یکی دیگه از مهمان‌ها از زبان خودش، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.